أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام بزرگواران. مبحثی که در جلسات قبل سلسله وار دنبال میکردیم در خصوص بحث معاد بود، رسیدیم به بحث قیامت و مواقف قیامت، توضیحاتی داده شد. مقصد اصلی اون چیزی که در مطالب درون دینی بیان کرده، برای گروهی که عقاید صالح دارن، عقاید سالم دارن و افعال نیک انجام میدن و مشمول الطاف الهی واقع شدن، اینا نتیجه کارشون بهش. و کسانی که عقاید باطل دارن و درگیر گناه و رفتار نادرست هستن، آیت امر اینها جهنم. لذا افراد سرآخر یا بهشتی میشن یا در دوزخ و جهنم قرار میگیرن. در مطالب درون دینی ما توصیفاتی در خصوص بهشت و دوزخ شده که این بهشت و دوزخ از وصف و درک فعلی ما بیرونه، یعنی نه نعمت‌های بهشت و ماهیت بهشت رو ما میتونیم درک بکنیم و نه گرفتاری‌ها و عذاب‌هایی که در ارتباط با دوزخ. تنها گزارشاتی شده و تا تونستن با مثال‌ها و تشبیهاتی که در ارتباط با این دنیا هست، خواستن یه زوایایی رو ما رو تقریب به ذهن بکنن که بهشت و دوزخ چه اتفاقاتی میفته. اما اونجا یه وضعیت دیگه، نعمت‌ها متفاوت و این وصف‌ها اساساً از درک ما بیرونه. مثل این میمونه که یه نفر تا حالا برای یه کور مادرزاد که رنگ ها رو ندیده، منظره ها رو ندیده، بخوای برای این توضیح بدی که حالا رنگ قرمز چه شکلی، یا منظره دریا و غروب آفتاب و طلوع آفتاب و امواج آب و جنگل و اینها رو بخوای رنگ درختان رو برای این توصیف بکنی، شما میتونید تا یه اندازه‌ای با قوای لامسه و کمک سامعه اینو نزدیک به اون رنگ بکنید، نزدیک به اون منظره هایی که هست بکنید. اما واقعا کسی که کوره میفهمه اینها یعنی چی؟ نمیفهمه. مسئله بهشت و دوزخ دقیقا این گونه، یعنی اینها فقط گزارشاتی است که برای ما که کوریم و اون عالم و وضعیت اون عالم که قوانین متفاوت نسبت به این عالم داره ما آگاهی نداریم. لذا قرآن تمام تلاشش اینه که این تشبیهات تقریب به ذهن بکنه نعمت‌های این دنیا رو، که ما یک زوایای نزدیک بشیم به اون نعمت‌ها یا عذاب‌هایی که در خصوص دوزخ. حالا من اینها رو پله پله با توجه به گزارشات قرآنی خدمت دوستان عرض می‌کنم. اگر روشن بشه بهشت و دوزخ به طور کلی انعکاس اعمال ما در دنیاست، یعنی هر جوری که ما در دنیا عمل کرده باشیم دقیقا به مانند اون انعکاس در بهشت یا دوزخ داره. حالا من استناد یکی یکی به آیات میکنم، با حوصله این بحث خیلی مهمه، بهشت و دوزخ، ببینیم بالاخره چه گزارشاتی به کجا میخوام برسیم با توجه به این آیات قرآن. در سوره مبارکه زلزال آیه 7 و 8، فمن یعمل مثقال ذره
خیرا یله و من یعمل مثقال ذره شرا یله. فرمودن فمن یعمل، پس کسی که عمل بکنه مثقال ذره خیرا خیرا یله، اون که به اندازه ذره مثقال دانه خیلی کم کار خوب بخواد انجام بده خیلی میره میبینه، دقیقا اون کار خوبش رو اون دنیا میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کسی که به اندازه ذره بدی بخواد در این دنیا بکنه، ظلم بخواد در این دنیا بکنه یره میبینه. پس این یه آیه ایه که اون عالم دقیقا این اکان اعمال ماست که اونجا خودشو نشون میده. مثلا شما ببینید این نه تنها نسبت به بهشت نهایی است، نسبت به بهشت برزخی هم همینطوره. در سوره مبارکه نساء آیه 10 میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمن انما یعکلون فی بطونهم نارن سیسلون سعیرا. میگه همانا کسانی که یعکلون اموال یتام، کسانی که مال یتیم میخورن، یک کسی که پدر و مادرش از دست داده، حالا تو قیم شدی، مال این یتیم رو پایمال میکنه. ظلمن به ستم انما حسر، یعنی همین ولاغ یعکلون فی بطون نارا، گویی اینها دارن آتش میخورن، یعنی تجلی همین مال یتیم خوردن در اون عالم، در عالم دوزخ، گویی چنده خوردن آتشه، همین عذابه. سیزلون سعیرا، به زودی داخل میشوند اینها در آتش افروخته. خب پس ببینیم قاعده کلی اینه که ما نباید بگیم که اصلا معلوم نیست دنیا چه خبر هست. چرا؟ اگه یه نفر محاسبه در اعمال و رفتارش داشته باشه میفهمه که بالاخره حدوداً تکلیفش در این دنیا چه خبره، در این دنیا چه خبره، اهل دوزخه یا اهل بهشته. این یه نکته. حالا من وارد اشاره به چند آیه از قرآن میشه در مورد بهشت و در مورد جهنم. در مورد بهشت یه آیه رو اشاره میکنم که معمولا زیاد دیدم به این آیه اشکال وارد میکنم و تعمدا این آیه رو مطرح میکنم که توضیح هم رو بدم که اون عرض بنده که اول گفتم ما وصف و درک فعلی که داریم نمیتونه جوابگوی در ارتباط با اوصاف بهشت بشه، میخوام از همین آیه یه مطالبی استفاده کنم. این آیه در سوره مبارکه محمد آیه 15 مثل جنت التی وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن. اینو تیکه تیکه معنی میکنم کل آیه رو. میگه مثل بهشت برای کسانی که خدا ترس بودن، اهل تقوا بودن، آدم های خوبی بودن چیه مسئله بهش؟ فیها انهار من ماء غیر آسن. آسن یعنی غیر آسن، یعنی غیر متغیر. شما یه آبی رو بخوای در نظر بگیریم، این نهر وقتی که یه مدت بمونه گنداب برمیداره، بو میگیره، لوش میگیره. خوب دقت کنید، اول قرآن آیه میگه مثل رو داره میگه. اینو خوب دقت بکنید، میخواد تقریب بکنید، میخواد ذهنتو یه جوری مثل اون کوری که یه توضیحاتی میده میخواد رنگ قرمز رو بهش توضیح بدی. این گونه میگه برای اون کسان آدمهای خوب، برای متقی نهرهای از آبه که این نهرهای از آب هیچی وقت گندیده نمیشه. انهار من لبن، اینها نهرهای از شیره. خب شما اینها که شیر، نهر از شیر، خب این شیر که اگه تو آب هوای خاصی باشه که یه روز دو روز که میگنده که بچی لم یتغیر، میگه انهار من لبن لم یتغیر، تغییری توش به وجود نمیاد. به این میخواد نزدیک بکنه، میگه شیره، مثلش مثل شیره، اما نه این شیری که تو این دنیا، شیری که این فاسد نمیشه. لم یتغیر، لم یتغیر، اما طعمش عوض نمیشه. و انهار من خمر لذت لشاربین، میگه اونجا نرمای از خمر یعنی شرابه که این لذت برای شاربینه. با در جای دیگه توضیح داده که این شراب اینطوری نیست که مسکر باشه عقل رو از کار بندازه. پس شراب لذت لشاربینه نهره، اما اون بدی هایی که در ارتباط با این دنیا نداره. و انهار من عسل مصفا، به این آیه خیلی بیانه، نهری از یک عسل خالصه. خب یعنی من میگه عسل که خب شل نیست که، عسل سفته، چجوری مانند نهر باشه؟ این میخواد نزدیکت بکنه، یعنی یه چیزی به مانند این عسل دنیا. و لهم فیها من کل ثمرات، و برای این متقین در بهش از هر نوع میوه‌ای که فرض بکنید هست. و مغفرت من ربهم، در سایه مغفرت خدا نعمتهایی رو بهشتیان دریافت میکنن. مغفرت خدا، نعمت خدا من در اختیار اینها قرار میده. کمنه و خالدون فنا، حالا چیکار میکنه؟ او برای مطرح میکنه گزارشات آیات قرآن معمولا اینطوریه، بهش اینطوریه، جهنم اینطوریه. بعد میگه آیا این دوتا برابرن؟ آیا اون آدمایی که کار خوب و بد انجام دادن اینها برابرن؟ از این تطبیقا در آیات زیاد داره. میخواد وجدان طرف آگاه بکنه، یعنی تنبیه بگه که اون توجه داشته باش، تو این کاری که توی دنیا داری انجام میدی یک زندگی بی‌نهایت در آخرت داره میسازه. خب یه آدم عاقل به خاطر چند سباه این دنیا میاد یه زندگی بی نهایت رو تباه میکنه، این کار رو که نمی کنه. حالا میبینید نعمتهای بهش رو در این آیه میگه بلافاصله، کمنه و خالدون فنا سقو ما ان حمیمن فقط تعر اعماه، میگه کسی که مانند کسی هستن، آیا متقیم این آدم های خوبی که گفتیم مانند کسانی هستن که خالدون فی النار تا ابد در آتشن، در عذابن، اینها یه جورن. و سقو ما ان حمیم، میگه اینها می نوشن آب جوش، آب جوشان به اینها میدن. فقط تعه، یعنی متلاشی میشه، تکه تکه میشه، قطعه قطعه میشه، اما آهان تکه تکه میشه چی؟ اندرونشون. این آب جوش رو که میخورن از آتش وقتی وارد بدنشون میشه این بدن تکه تکه میشه. این از عذابهای جهنم، دوباره باز به همین حالت برمیاد، دوباره باز این عذاب تکرار میشه. تکرار نسبت به این عذاب در جهنم هست. این کسی جنایتکارانی که در دنیا بودن به این وضعیته. ببین از این آیات کامل استفاده میشه. معاد جسمانیه، نمیگم به مانند این جسمی که الان ما این ویژگیه داره که مریض میشه، پیر میشه، نه، تفاوتهایی داره، اما جسم در اون عالم هست. هم نعمتهای بهشتیه اون عالم روحیه، هم جسمی، هم عذاب اون عالم روحی هم جسمی. مثلا فرض بکنیم که اونجا از دیدن اولیای خدا، انس با خدا، مناجات با خدا، روح اینها، روح بهشتیان حالت خاصی پیدا میکنه. فرمودن همین جهنمیان از فریادی که این جهنمیان میدن، یکی از عذابهایی که این افراد دارن، از صدای جهنمیان دیگه، جیغ و دادی که هر کنون در هر محدوده خاصیت، این نوعی عذاب روحیه برای اینها. پس در مسئله بهشت و دوزخ هم نعمت ها روحی، هم جسمی، دوزخ هم عذاب ها و ناراحتی ها روحی هم جسمی. این نکته. آیه دیگه رو اشاره میکنم در خصوص بهش. من خیلی کوشش کردم که چون فرصت کمی داریم در یه جلسه بخوام بحث بهشت و دوزخ مطرح بکنم، یه آیاتی رو استفاده بکنم که اون چیزی که لازم دارم رو بهش برسیم، اگر نه آیه خیلی زیاده. در سوره مبارکه فصلت آیه 31، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. میگه فرشتگان، این ملائکه به این آدم های خوب، به این اولیاء خدا، اینهایی که در دنیا خوب زندگی کردن، میگن ما دوستان شما بودیم، ما به شما علاقه داشتیم، ما یاور شما بودیم. فدون فل حیات دنیا، در زندگی دنیا ما یاور شما بودیم، و فل آخره، در آخرت ما یاور شما. این خیلی مهمه که فرشته های خداوند یاور افراد خوب هستن. و لکن فیها ما تشته انفسکم، و برای شما فیها در بهشت هر چیزی که تمایل داشتید. یه نفر ممکنه بگه آقا جون نعمت های بهشت رو برای من تشریح کن. خب یک سری گزارشاتی در قرآن و روایت اومده، اما این آیه میگه که هر چیزی که مایل بودی بخوای خدا تو بهش بده، هر چیزی. یعنی این دیگه اصلا هیچ حد و حصری نداره، هر چیزی که تو لازم داشته باشی، تمایل داشته باشی، اشتها داشته باشی، دوست داشته باشی، در بهش بهت میده. ولکم فیها ما تدعون، هر چیزی که از خدا درخواست بکنی، هر چیزی درخواست بکنی بهت میده. بذار مثلا من گاهی اوقات بعضی قواعد و قوانین هست تو این دنیا محدودیت هایی داره، ما نمیتونیم که یه نفر فرض بکنیم که خیلی چیزها رو داشته باشه، اصلا شرع به شما اجازه نمیده، محدودیت های دنیا. اون عالم این محدودیت ها نداره. مثلا یکی از سوال هایی که معمولا مطرح میشه مخصوصا در فضای مجازی الان به ذهنم رسید که من دوستان عرض بکنم، سوال اینه، میگن آیا خانوم ها در اون عالم میتونن همینطوری که برای آقایون، مگه نمیگین شما میتونه چند تا همسر داشته باشه، آیا یه خانوم هم میتونه چند تا همسر داشته باشه؟ با توجه به که میبینیم که در این عالم چنین چیزی ممکن نیست در آن واحد، خب هیچ آیه و روایتی نداریم که معنی کرده باشه برای یک زنی که میخواد چند همسر بگیره، و با توجه به اون که هیچ منعی در آیات رو باید نداره، این آیه میشه اینم خواهد. یعنی یه زنی دوست داره اصلا ازدواج نکنه، یه زنی دوست داره دو همسر داشته باشه، اشکال نداره. هیچ گونه محدودیتی در عالم آخرت و در ارتباط با بهش وجود نداره. این آیه کد که خدمت دوستان عرض کنم در سوره مبارکه فصلت آیه 31. حالا شاید یه نفر بگه خب این چطور میشه که مثلا تو این دنیا، خب اصلا قواعد و اسلوب ها متفاوته، اینو باید توجه داشته باشیم، این چیزی که ما لحاظ میکنیم در این دنیا با اون دنیا خیلی متفاوته. خب حالا بریم ادامه بحث. در ادامه بحث باز توصیف بهشت و دوزخ در سوره مبارکه توبه آیه 21 چی رو مطرح میکنه؟ گاهی اوقات مطرح میشه که آقا آیا نعمتهای بهش پایداره یا بالاخره مثل این نعمتها اینجا یه مدت یک از همون میگیرن آخرش هم مرگ میاد، چجوریه وضعیت نعمتهای بهش؟ قرآن گزارش داده، یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. میگه بشارت میدهن آنان رو، این بهشتیان رو بشارت میدن، پروردگارشون به اینها بشارت میده. به چی؟ به رحمت از خودش میگه شما مشمول رحمت من واقع شدید و رضوان و جنات، و رضوان و جنات یعنی بهشت، لهم برای آنها فیها یعنی در آنها نعیم مقیم یعنی نعمت ها پایدار، نعمتی از بین نمیره، هیچ نعمتی از بهشتی گرفته نمیشه، همین که وارد بهشت تا ابد در رحمت و در نعمت پروردگاره و هیچگاه دیگه از بهشت خارج نمیشه. این یاد آیه دیگه. حالا یه نفر شاید بگه خب تعداد نعمت ها چجوریه، تا کی، تا کجا، چه تعداد، حد و حصر داره؟ در سوره مبارکه غافر آیه 40، من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. قرآن میگه که من عمل سیئه، کار کسی که کار بدی بکنه، کسی که نادرستی و زشتی و رکس و بدی تو کارش داشته باشه، مجازات نمیشه الا مثل هم، یعنی هر کاری که در این دنیا انجام میدی به مثل هم اونجا مجازاتت میکنه، توبیخ میشه. و من عمل صالح، ولی کسی که در جهت عمل خوب و صالح قرار بگیره، مرزا کردن او او انسا، میخواد مرد باشه میخواد زن باشه فرق نمی کنه، و هم مؤمنون، این عبارت خیلی در صورتی که مؤمن، ببینید اعتقاد خیلی مهمه. گاهی اوقات نفر میگه آقا مهم عمل دیگه، حالا طرف خدا رو قبول نداشته باشه، طرف دین هم نداشته باشه، مهم عمل. در دین وقتی که نگاه میکنیم اول میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، بعد رو بعد از عمل صالح میکنه، یعنی ایمان در این مکتب خیلی مهمه. اینجا میگه چی؟ و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، در حالی که اعتقاد داره ایمان داره، فاولانی که یدخلون الجنه اینها داخل بهش میشن، یرزقون فیها رزق داده میشه فیها یعنی در جنت در بهش به اینها، به غیر حساب یعنی نعمت های بی شما بی حساب. این حس رو اندازه نداره، یعنی هر چقدر شما تصور بکنی به غیر حساب، یرزقون فیها از نعمت ها از رزق از خوبی ها در ارتباط با این بهشتی قرار. خب شاید این نفر بگه خب بالاخره چی اونجا چیکار باید بکنه؟ اونجا علم آموزیه، یعنی اینجا بالاخره یه نعمت بزرگ میگه اونه کسب علم. بعضی ها که تو وادی علم افتادن میگه یه چیزیه که هر چی آدم میخونه تشنه تر میشه، هیچ وقت سیراب نمیشه. اونجا علم هست، علوم عالی و بکر، خب علم آموزی. گاهی اوقات میان من چی رو دوست دارم؟ دوست دارم منظره های زیبایی رو ببینم، زیباترین مناظر و متفاوتترین مناظر و بی حد و حدترین مناظر در بهش. او کسی یه نفر علاقش به این به دست میاد، یه نفر میگه من دوستای خوب میخوام داشته باشم، یه معنوس میخوام، یه نفر باشه اونس داشته باشم، میخوام عاشق باشم. پاکترین و بهترین و با وفادارترین عشق ها در ارتباط با بهشت. یه نفر دوست داره میگه من مثلا اولیاء خدا رو ببینم، از نعمت های بهشتی فرمودن ملاقات با اهل بیت عصمت و طهارت، ملاقات با انبیاء الهی، تو بخوای میتونی وجود ناظرین حضرت صدیقه طاهر امیرالمومنین اونها رو ملاقات بکنی، باهاشون صحبت بکنی، این از نعمت ها. هر کسی تو هر زاویه علاقه ای داشته باشه دو مسئله، نعیم مقیم این نعمت پایداره، نکته دوم به غیر حساب این نعمت بیشماره، حد و اندازه نداره.
این نسبت به بهشت. حالا یه نفر با خودش حساب کتاب میکنه،
ببین ما در قرآن بالا بیشتر آیات در مورد معاد و جهان پس از مرگ. گاهی آن میگن که یاد مرگ زندگی رو خیلی میتونه تغییر بده، آدم رو قانع میتونه بکنه، آدم رو آروم میتونه بکنه. خیلی از این مشکلات عصبی رو وقتی ببین آدم مرگه، خیلی این تمایی، خیلی تلاش ها و کوشش ها که داره به بدن خودش، به خانواده خودش، به اطرافیان خودش فشار میاره، اگه توجه به مرگ داشته باشه اینها راحت. مثلا شما میبینید که در روایات ما میگن زیاد برید قبرستان. خب چرا برید قبرستان؟ علاوه بر اینکه خب نسبت به اون فاتحه‌ای بخونید در ارتباط با اهل قبور به اونها میرسیم، نکته اصلیش که بیشتر فایده رو برای افراد داره، وقتی اینه چند سالشه، 20 سالته، نگاه کن 20 ساله زیاده توی قبرستون. 30 سالته، 30 ساله توی این قبرستون هم زیاده. 100 سالته، 100 ساله هم توی این قبرستون زیاده. پس در هر سنی افراد زیادی بوده که در دنیا مردن. پس ما هیچ وقت نباید، میگن که میدونی حالت تو باید توی دنیا چی باشه؟ حالت تجافی باشه. وقتی که فرض کنی یه رکعت دیرتر به نماز جماعت میرسی، وقتی که طرف تشهد رو میخواد بخونه چجوریه؟ تو نمیتونی تشهد رو بخونی دیگه، رکعت اولی این انگشتات رو میذاری رو زمین، رو نو که انگشتات رو میگه حالت نه نشستی نه بلند شدی. بیا حالا میگن تجافی در فقه ما، میگن حالت مومن باید توی دنیا تجافی باشه، نه بچسبه به زمین، نه ناامید بشه بخواد فاصله بگیره، یه حالت آماده باشه، یعنی به کوچکترین اشاره میتونه از زمین بلند شه. حالا اینجا این وضعیت آماده باشی، میگن که آقا اون قبرستون رو ببین، یاد مرگ بکن. پیامبر یه جمله یه رو خیلی تکان دهنده، پیامبر فرمودن کفا بالموت واعظا، کفایت میکنه مرگ به عنوان واعظ. اما نیاز نداره که صد بار بگی مردم کار خون ما کار بد. میگه اگه یه نفر توجه داشته باشه یاد مرگ به اون، تو بخوای بمیری، همین که بخوای بمیری، خدایی از حسابی از کتابی از حسابرسی و بررسی از همین که بخوای بمیری. پیامبر فرمودن کفا بالموت واعظا، همین که بدونی که بخوای بمیری، همین مرگ به عنوان بهترین واعظ، بهترین سخنور، بهترین تذکر دهنده نسبت به توه. مثلا فرمودن یاد مرگ تو زندگیتون زیاد بکنی. این توجه داشته باشه آقا من معلوم نیست دلم رو چی خوش کردم، نکنه یه وقت که نسبت به زنم، نسبت به بچه‌ام، نسبت به دوستم، نسبت به این، نسبت به اون، دینم رو بخوام بفروشم او چه قیمتی؟ من میذارم و میرم و بعد این اعمال خودم رو کی میخواد کمکم بکنه در اون عالم؟ کی میخواد منو نجاتم بده؟ هیچ کس، هیچ کس. اونا هم دنبال اعمال خودشونن، هر کسی دنبال اعمال خودشون. انقدر گرفتاری و ریزکاری در این مسائل هست که یه زمان که دارم توجه میکنه برمودن که مرگ هیچ وضعیتی داره، میبینه که ارزش نداره. آدم تا میتونه یه یاد خوبی باقی بذاره، دست چهار نفر رو بگیره کمکشون بکنه، همین که وقتی مرد سرش رو بودن خدا رحمتش کنه، یه خاطرات خوب تو ذهن آدم ها بیا، نگه آف حالا خدا رحمتش کنه خیلی ما رو اذیت کرد، خیلی فلان، اینطوری نباشه. یاد خوب، نشانه خوب، کار خوبی توی دنیا انجام بده که وقتی رفت این عنوان یه صدقه جاریه، یک راه و یه شیوه درست باقی بمونه. خدا رو با آبروی اهل بیت اسمت و طارق حق قرآن، آن به آن توجه ما به خودت، به جهان پس از من، به اعمال خوب، به اعمال بد در وجود ما افزون بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.